دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میان حوض سنگی ماهی من، دل باقا صدک ها راهی من، زمین آرام آرام است امشب، به خواب زخم کرمانشاهی من. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به مردم غیور کرمانشاه و سلام مخصوص به همه مردم ایران که این روزها دغدغه‌شون اینه که باری از دوش مردم عزیز کرمانشاه بردارند. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه دوستان عزیزمون میشه، بیننده های خوبمون، چنونده های نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید. حاجای نظری سلام علیکم و رحمت الله. حلول ماه ربیع رو خدمت شما تبریک میگم. خوشحالیم که خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من سلام میکنم به همه بینندگان محترم. امیدوارم که همه موفق باشن. حلول ماه ربیع رو من هم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید
و اظهار همدردی با همه برادران و خواهرانی که در مسئله زلزله آسیب دیدن. امیدوارم خداوند متعال به همشون توفیق عنایت بکنه. و تشکر میکنم از ملت خوبمون، ملتی که تعاون کردن. قرآن مجید میفرماید تعاونوا علی البر و التقوا، انصافا نشان دادند ایثارشون رو تو این هوای سرد، همه جور همکاری کردن. امیدوارم خداوند متعال همه رو موفق بداره و انشالله مشکلاتی که برای برادران و خواهران زلزله زده هست هرچی زودتر انشالله تلاش شده و تلاش هم میشود همینطور که فرمودن انشالله برطرف بشه.
انشالله صحبت‌های مقام معظم رهبری رو هم دیدیم و شنیدیم قبل از برنامه امروز. انشالله خداوند اون آرامش و سکینه رو بر قلب‌های مردم عزیزمون نازل بکنه و همینطور انشاءالله همه ما دست به دست هم بدیم اونگونه که باید و شاید به داده هم برسیم و هم دل بشیم و همراه، که انشاءالله مشکلات مردم عزیز کرمانشاه تو این فصل سرد سال کمتر و کمتر بشه انشاءالله. خیلی خوب، ایام شهادت حضرت رضا علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. مشهد و رضا دعاگوی شما بودیم حاجای نظری، جاتون خیلی خالی بود و امروز در زیل بحث نامه های ائمه علیهم السلام ظاهرا نامه ای از حضرت رضا علیه السلام مهیا شده و آماده شده که ما سراپا گوشیم و میشنویم.
من به شما زیارت قبول عرض میکنم.
سلامت باشید، خدا حفظ
به ما هم توفیق بده که به زیارت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بریم
انشاءالله.
من ابتدا یک نامه راجع به زیارت حضرت رضا عرض کنم، چون صحبت زیارت شد. نامه راجع به زیارت حضرت
خیلی خوب
عرض میشود که احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب حضرت رضا علیه السلام هست. ایشون میگوید که قرأت کتاب ابی الحسن رضا علیه السلام به خطه. من نامه حضرت رو که به خط حضرت نوشته شده بود، نامه ایشون رو قرائت کردم. حضرت فرمودند که بلغ شیعتی، به شیعیان من این خبر رو برسانید. ان زیارتی تعدل عند الله 1000 حجه و 1000 عمره متقبله.
عجیبه،
زیارت من معادل 1000 حج و 1000 عمره مقبوله هست. و در یک روایتی آقا حضرت جواد علیه السلام که در اون روایت هم ترغیب به زیارت حضرت رضا علیه السلام هست، یه شرطی گذاشتن برای این زیارت مقبوله و اون شناخت و معرفت امام علیه السلام، که انسان امام علیه السلام رو بشناسه و با معرفت زیارت بکنه. امام حجت خداست، در این صلوات بر آقا حضرت رضا سلام الله علیه میخوانیم و حجت که، یعنی سلام علی حجت که علی من فوق الارض و من تحت الثرا. امام حجت خداست، هم بر زندگان و هم بر مردگان، هم کسانی که روی زمین هستند و هم کسانی که زیر زمین هستند.
یعنی حواسمون باشه امام رضایی که بند فرازهای زیارت جامعه کبیره در شأن اوست، با این معرفت بریم زیارت،
با این معرفت امام علیه السلام زیارت کن. یک نامه ای هست در حقیقت از آقا حضرت رضا سلام الله علیه، خطاب به عبدالعظیم حسنی. عبدالعظیم حسنی با 4 واسطه منتهی میشه به آقا امام حسن مجتبی
سلام الله علیه.
هم سلام الله علیه، هم خودشون امامزاده هستن، هم عالم بزرگواری هستن. شاید من در یکی از جلسات اینجا خدمت بینندگان محترم اینو عرض کرده باشم، آقا عبدالعظیم حسنی کسی است که مشرف شد محضر امام هادی علیه السلام و دینش رو به حضرت عرضه کرد، به حضرت هادی، و امام هادی سلام الله علیه بهشون فرمودن که این چیزهایی که شما بهش اعتقاد داری این همون دین منه و دین پدران من و اجداد من هست.
یعنی کار درسته.
بله، بر این دین ثابت باش. عبدالعظیم حسنی، عبدالعظیم حسنی 3 امام رو درک کرده، هم حضرت رضا سلام الله علیه رو درک کرده، هم امام جواد علیه السلام رو و هم حضرت
هادی
علیه السلام بر هر سه بزرگواران سلام. ایشون از حضرت رضا یک پیغامی رو، یک نامه‌ای رو، یک مکتوبی رو برای اولیاء حضرت، برای شیعیان حضرت، برای دوستان حضرت، که این مکتوب هم نکات بسیار بسیار حکیمانه اخلاقی و جالبی در این نامه هست و هم این که یه نکته است باید ما بهش توجه کنیم، خطری است که بایستی از این خطر پرهیز کنیم. ما حضرت فرمودن یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیاء السلام، این لطف حضرت رضا علیه السلام، ابلاغ کن از طرف من به اولیاء من، دوستان من، علاقمندان من سلام.
سلام
این ابلاغ من. سلام به همه کسانی است که اطلاقش به تعبیر ما هم زنده ها و هم نسل های آینده همه رو میگیره،
یعنی شامل حال ما هم میشه. سلام حضرت.
و در حقیقت این پیام حضرت پیام برای ما هم هست، نه برای کسانی که در اون عصر فقط حیات داشتن، تا روز قیامت کسانی که از اولیاء حضرت محسوب میشن، صدق اولیاء بر اونها میکند، این سلام به اونها میرسه. و قل لهم، به اونها بگو از طرف من، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، نگذارن شیطان وارد زندگی اونها بشه، نگذارن شیطان حاکم بر اونها بشه، مسیطر بر اونها بشه، غالب بر اونها بشه،
راه خیر و راه
چیره بر اونها بشه. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا یک جمله‌ای که خطاب به سپاه عمر سعد فرمود استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم، شیطان بر شما مسلط شد که این گونه شدید. شیطان دشمن ماست. قرآن مجید تصریح میکنه به این که شیطان دشمن شماست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا ان الشیطان لکم عدو مبین، تو سوره مبارکه یاسینه. بنابراین انسان با دشمن نباید طرح دوستی بریزه و نگذاره دشمن بیاد وارد محیط زندگیش بشه
و مسلط بشه بر
او. مسلط بر او بشه. قطعا او خیرخواه انسان نیست. قطعا او میخواد دست انسانو بگیره و انسانو ساقط بکنه. خودش گفته این رو و در قرآن مجید خداوند متعال این رو بیان کرده، گفته من می نشینم سر راه بندگانت و اونها رو اذلال میکنم، اونها رو گمراه میکنم و از راه خارج میکنم. ما باید حواسمون جمع باشه، دشمن شناس باشیم و ببینیم که دشمن مبادا به ما نزدیک بشه. قطعا او در صدد آسیب رسوندن به ما هست قطعا. لذا حضرت میفرمایند که قل لهم، به اونها بگو ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. این توصیه اول حضرت به دوستان،
توصیه پدرانه در واقع کاملا اون پدریش معلومه و محسوسه.
و مستحضرید که پیغمبر خدا فرمودن انا و علیون ابا و حاضر الامه و پدر همیشه خیرخواهه.
آره دلسوزی کاملا مشهوده
فرزندانشون هست. و مرهم به صدق فی الحدیث، به دوستان من بگو سعی کنن خودشون رو به راستگویی در گفتار عادت بدن، در سخن گفتن راستگو باشه. النجات و فی الصدق. ما اگر این راستگویی رو در جامعه خودمون واقعا منتشر کنیم، هم تبلیغ بکنیم به این که دیگران راستگو باشن و قبل از او خودمون راستگو باشیم، چون انسان وقتی کلامش تأثیر میکنه که خودش به اون کلام
عمل بکنه،
عمل کرده باشه. اگر صدق در میان جامعه رایج بشود، ضریب اطمینان مردم به یکدیگر خیلی بالا میره، خیلی نسبت به یکدیگر اطمینان پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که نقش داره در سالم سازی جامعه راستیه در گفتار. و انسان وقتی در کلامش، در گفتارش راست گفت، خودش احساس راحتی میکنه، عذاب وجدان نمیکشه.
اصلا یه اعتماد به نفسی با آدم میده این صداقت.
در یک حدیثی یادم هست که جمع الشر کلها فی بیت و جعل مفتاحه الکذب، همه بدی ها رو در یک خانه گرد آوردن و کلید اون خانه رو دروغ گذاشت. ائمه عنایت داشتن که پیروانشون راستگو باشن در گفتار. ما از همینجا میتونیم اسلام رو نشون بدیم. چیزهایی که اهل بیت عصمت و طهارت میخواستن اینهاست. این چیزیست که نه تنها ما مسلمان ها، دنیا این رو میپسنده، همه ملل و اقوام این رو دوست دارن که بدانن یک کسی واقعا در گفتارش صادقه، یعنی ظاهر و باطنش یکیست، اونچه که زبانش میگوید قلبش میگوید. خداوند متعال منافقین رو وقتی بیان میکنه میفرماید منافقین کسانی هستن که اینها ظاهرشون با باطنشون یکسان نبوده، دروغ میگفته،
قلب و زبانشون یکی نیست،
یکی نبوده. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. فرمودن و مرهم به صدق فی الحدیث، به دوستان من، به شیعیان من بگو اونها در حدیث و در گفتار راستگو باشن و اداء الامانه، اداء امانت کنن. این برگرفته شده ای از قرآن مجیده. خداوند متعال می فرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی
اهلها.
هم قرآن و هم حدیث. ملاحظه می کنید که فرمایشات معصومین سلام الله علیه چطور هماهنگ با کتاب خداست،
مشابه همون روایت معروف امام صادق علیه السلام
که پیغمبر خدا هم فرمود کتاب و اطرت، کتاب الله و اطرتی، چون اطرت هماهنگ با کتابه و مبین کتابه و مفسر کتاب خداست. و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یغنیهم. این نسخه من دیدم یغنیهم هست.
بله.
سعی کن بهشون بگو سعی کن ساکت باشن، مجادله نکنن، درگیری لفظی با هم نداشته باشن. جدال رو من اگر بخوام یک معنای فارسی روشنی بکنم برای بینندگان محترم، یعنی درگیری لفظی نکن،
بگو مگو نکنی که هیچ فایده ای هم نداره.
در یک حدیثی هست بگو مگو کردن آخرش به عداوت و دشمنی ختم میشه. انسان باید ترک بکنه. خود آقا حضرت رضا سلام الله علیه در سیرشون هست ساکت بودن. کان علیه السلام قلیل الکلام، خیلی کم سخن بودن و وقتی هم میخواستن سخن بگوین و کان علیه السلام اکثر تمثلاتهی بالقرآن، بیشتر استناد به قرآن میکردن و با قرآن صحبت میکردن. و اقبال بعضهم علی بعض، به دوستان من بگو به یکدیگر اقبال بکنن نه ادبار،
به سمت هم
بیان، یعنی دوستی داشته باشن با هم یکدیگر، به هم علاقه مند باشن، مودت و محبت میان اونها حاکم باشه،
فرار بکنن.
معنای اقبال همینه. بله. وقتی ما میگیم قبله، قبله یعنی رو کردن به طرف مسجد الحرام. و اقبال بعضی هم یعنی رو بکنن به یکدیگر و نزدیک بشن به یکدیگر. ول مزاوره، به زیارت یکدیگر برن. اسلام دستور میده به اتحاد، به اتفاق، به اینکه به زیارت یکدیگر برن، همدیگر رو ببینن، تا اون برادری و برابری که اسلام دستور داده او بمانه تو جامعه. اینا از سنت‌های اسلامی است. ما از هم بیگانه نشیم، زندگیمون مثل زندگی غربی ها نباشه که اینها گاهی کنار همدیگر هستن، همدیگر رو نمیشناسن اصلا. کنار همدیگر زندگی میکنن، همدیگر نمیشناسن.
بس که این روابط
سرد شدن. عنایت میکنید که چقدر ما تو روایاتمون سفارش شده انسان توجه به همسایه داشته باشه. این در همین راست است. فَإِنَّ ذَالِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، این نزدیک شدن، این دوستی، این زیارت، این مسلمان‌ها رو، شیعیان رو به من نزدیک میکنه.
ای جانم چقدر خوب.
یعنی ائمه واقعا خواهان این معنا بودن که ما با یکدیگر دوست بشیم. ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، این خطریه که من عرض کردم قبل از خوندن این نامه. حضرت میفرماید خودشون رو مشغول نکنن به پاره کردن شخصیت یکدیگر، همدیگر رو خورد نکنن، همدیگر رو همش نقد نکنن. ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، اینقدر این مسئله از نظر حضرت رضا سلام الله علیه اهمیت داشته. خطری که عرض کردم اینه، فانی آلیت علی نفسی، من با خودم تعهد کردم، انه من فعل ذلک، اگر کسی این کار رو بکنه، و اسخط ولیا من اولیائی، یک دوستی از دوستان من، ولی از اولیای من رو ناراحت بکند، به سخط بیاورد، دعوت الله، او رو نفرینش کن، لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، تو دنیا عذابش بکند، خدای متعال به عذاب شدید
تو همین دنیا.
و کان فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت هم از زیانکاران خواهد.
کجا هم تکلیفش معلومه.
این نشان میده مسئله دشمنی با افراد، خصوصا با مؤمنی، نقد کردن اونها، اونها رو آسیب رسوندن، اونها رو اذیت کردن، چقدر از نظر امام علیه السلام نکوهیده است، ناپسنده، و چقدر امام علیه السلام سفارش میکنه که مسلمان ها با یکدیگر برابر باشن، برادر باشن،
هوای هم داشته باشن،
که خب ملت ایران واقعا این روزها نشان دادن،
الحمدلله
مثل همیشه نشان دادن که واقعا ائمه رو دوست دارن، که به حرفاشون گوش میکنن، اینطور شتافتن به کمک هموطنانشون که در این هوای سرد نیاز به کمک داشتن.
این چقدر امام رضا رو خوشحال میکنه، ائمه رو چقدر خوشحال میکنه.
بعد حضرت میفرماید که مگر این که شخص برگرده و از این کارش پشیمان بشه و و توبه بکنه که البته خداوند متعال توبه پذیره. من همینجا خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم بیاییم ما ناراحتی هایی که از همدیگر داریم از این ناراحتی ها صرف نظر بکنیم. انسان باید اهل عفو و گذشت باشه. گذشت و عفو نشانه ظرفیت انسان
صدر آدم هست.
پیغمبر خدا وقتی سه تا خصلت درش به وجود آمد شد صاحب خلق عظیم. اون سه تا صفت رو خداوند متعال در یک آیه کوتاه در سوره مبارکه اعراف بیان کرده. خذ العفو، عفو رو بگیر. این یک اصل از نظر اسلام. اگر ما اصل عفو یعنی گذشت، بخشش، این رو تو زندگیمون اصل قرار بدیم به خیلی از این ناراحتی ها، کدورت ها، اختلاف ها پایان داده میشه. خذ العفو یک، و امر بالعرف، امر به عرف بکن، مردم بدانن، معروف رو بدانن، بشناسن کار خوب رو، و اعرض عن الجاهلین، اگر یه کسی خطایی کرد از او اعراض بکن. وقتی این سه تا خصلت در وجود مقدس پیامبر پدید آمد خداوند متعال او رو می ستاید انک لعلی خلق
عظیم.
این یک نامه از نامه های آقا حضرت رضا سلام الله علیه به عبدالعظیم حسنی.
چقدر خوب
این نامه رو
انگار نامه‌ای که برای همین امروز ما حضرت نوشتن و پیامشون رو حضرت عبدالعظیم به ما ابلاغ کردن. این خودش خیلی اتفاق خوبی است. انشاءالله دوستان عزیزی هم که در تهران هستن مشرف میشن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، قدر این امامزاده واجب التعظیم رو بدونن. و انشاءالله دوستانی هم که مشهد هستن دعاگو و نائب زیاره همه ما باشند. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. نامه دومی هم هست که بشنویم در ادامه این نامه.
یک نامه دیگری هست از آقا حضرت رضا سلام الله علیه به محمد ابن سنان.
کی بوده ایشون؟
محمد ابن سنان یکی از اصحاب حضرت رضا علیه السلامه. بد نیست من عرض بکنم محمد ابن سنان میرسد نسبش به ظاهر بازه،
بله،
و های دو چشم. ظاهر یکی از شهدا، یکی از 70 تن شهید
کربلا بوده.
لذا به ایشون میگویند محمد ابن سنان ظاهری.
آهان، که نسبش برمیگرده به اونجا.
در زیارت ناحیه مقدس هم آمده السلام علی ظاهر مولا امر ابن حمق الخزائی. در زیارت ناحیه ایشون ظاهرن با امر ابن حمق خزائی که از اصحاب امیرالمومنینه ایشون هم پیمان بوده یا به اصطلاح خدمتگزار او بوده. علی یعنی محمد بن سنان از اصحاب حضرت رضا علیه السلام. ایشون یک نامه‌ای برای حضرت می‌نویسه و از حضرت سوال میکنه آقا چرا ما بایستی نماز بخونیم؟
چرا باید نماز بخونیم؟
خداوند متعال که به نمازهای ما نیازی نداره که.
بله، کمون کلان هم بعضی ها میپرسن.
بله، گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند کرد. امام علیه السلام میفرماید که ان علت الصلات، در جواب ایشون این نامه رو مرقوم فرموده، علت صلات اقرار به ربوبیت لله. آدم اون اعتقادی که داره خدا رب العالمینه، این اعتقاد رو نبایستی نشون بده،
باید اقرار بکنی،
نباید عملا نشون بده که من قبول دارم خدای متعال رب العالمین، مدبر این عالم، نگهدار این عالم، آفریدگار این عالم. نماز درش تجلی میشه اون اقرار، اون اقرار درونی در نماز تجلی میشه. یعنی انسان در عمل نشون میده که به اون خدایی که معتقد هست رب العالمین و خالقه، اینو نشون میده در عمل،
بروز این اعتقاد در واقع.
و القیام بین ید الجبار جل جلاله، در برابر خدای متعال می ایسته و و اعتراف میکنه به این که تقصیر کرده و طلب میکنه از خدای متعال الاقاله من سالف الذنوب. نمیخواد از او بخواد، یکی از فلسفه های نماز اینه، نمیخواد خدای متعال اگر لغزشی داشته از او بگذره،
چشم پوشی کنه.
میگوین نماز همانند چشمه میمونه که انسان هر روز خودش رو 5 بار در این چشمه
شستشو
بده. پس نماز یکی از علتهاش تجلیگاه اون معتقدات انسانه، یکی هم این که ارتباط با خدا برقرار بکنه. احیانا در زندگی اگر لغزشی داره خداوند متعال از لغزش او بگذره و نشان بده با نماز که خدایا من تو رو فراموش نکردم، در دنیا فراموشت نکردم، تو هم در دنیا منو فراموش نکن، در آخرت هم منو فراموش
نکن.
اینها چیزهاییست که در این نامه آمده و حضرت در این نامه فلسفه نماز رو بیان کردن.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پس نامه امام هشتم، امام رؤوف، امام رضا علیه السلام به محمد ابن سنان که از حضرت پرسیده بودن چرا باید نماز بخونیم، این اقرار به ربوبیت خداوند متعال و درخواست عفو و بخشش رو گذشت. خیلی ممنون، متشکرم از شما. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، اشاره قرآنی رو بشنویم. خوشحالم که امروز خدمت آقای نظری منفرد هستیم و قرار هست از شیخ حر عاملی که این هفته داریم در موردشون صحبت میکنیم، صاحب کتاب شریف وسائل الشیعه، با نکات لطیف حاجی نظری انشالله با این شخصیت بزرگ بیشتر و بهتر آشنا بشیم. دوستان عزیزمون امروز صفحه 145 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 131 تا 137 سوره مبارکه انعام. انشالله لحظات زندگیمون منوره به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اینجا سمت خداست، انشالله دل و جانتون گرم باشه به برکت این آیات نورانی و انشالله دلتون بهاری باشه به برکت ماه ربیع الاول که ماه نبی مکرم اسلام. اشاره قرآن که امروز رو حاجای نظری بفرمایند و انشالله خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
یکی از پیام هایی که این صفحه که تلاوت شد داره، خداوند متعال میفرماید انما تو ادون لآت، به وعده های خدای متعال مطمئن باشید. خداوند متعال هر چه وعده داده به اون وعده ها عمل میکنه.
ان وعد الله حق.
انما توعدون لآت، اون چه که به شما وعده داده شده میآید. اگر وعده داده خدای متعال رزق شما رو بده، رزق شما رو میده. اگر خداوند متعال فرموده اگر تقوا پیشه کردید من برای شما راه باز میکنم و من یتق الله یجعل له مخرجا، راه باز میکنم. اگر خدای متعال فرموده ان الله لا یذو اجر المحسنین، اجر محسنین رو میده. اگر خدای متعال فرموده کسی که در دنیا کار خوب انجام بده ما کار خوب او رو مثقال ذره ای باشه او رو حساب میکنیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. انسان به وعده های خداوند متعال امیدوار باشه. این پیام یکی از آیاتی است که در این صفحه قرآن تلاوت شد.
بسیار خوب، انشاءالله منتظر باشیم که وعده های خدا محقق خواهد شد. این خیلی دلگرم کننده هم هست برای همه ما. خیلی خوب حاجای نظری، خیلی اتفاق خوبی داره میفته تو این هفته ها، تو این دور جدید برنامه سمت خدا، و اون همین که یاد این علمای بزرگی که به گردن همه ما حق دارند رو ما داریم احیا میکنیم و زنده میکنیم. این هفته از شیخ حر عاملی داریم یاد میکنیم. نوعاً همه ما با وسائل و شیعه ایشون آشنا هستیم، ولی احساس میکنم که این تنها کتاب ایشون نیست و ایشون خدمات ارزنده بسیاری رو ارائه دادن در طول حیات پر برکتشون. خیلی خوشحالیم که از ظرایف و دقایق زندگی ایشون بشنویم.
مرحوم شیخ حر، عنایت دارید که اهل جبل عامل اصالتاً لبنانی هستشون. ایشون خب یک سفری کرده به عراق و بعد هم آمده مشهد مقدس، مجاور شده در خود مشهد و در همون مشهد از دنیا رفته و قبر ایشون در صحن حضرت برابر ایوان حضرت برابر شبکه پنجره فولاد هست و مزار هست قبر مرحوم شیخ. ایشون تقریباً حدود 300 سال پیش، 300 اندی سال پیش هست میزیسته و شخصیت بسیار بزرگواری هست. اشاره کردید به کتاب وسائل شیعه، خب این خیلی کار بزرگی است. ایشون مجموعه کتب اربعه رو به انضمام کتاب‌های دیگر، چون گاهی از قرب الاسناد، گاهی از خصال، گاهی از عیون، از این کتاب‌ها، از معان الاخبار هم گاهی نقل میکنه، تنها منحصره به این کتب اربعه نیست. 36,000 و اندی حدیث رو ایشون در این کتاب وسائل شیعه جمع آوری کرده که یک به اصطلاح مجموعه غنیست، بایستی بگیم در حقیقت یه موسوعه حدیثی است.
با شرایط و امکانات و اون وقت یک انقلابی بوده دیگه ظاهره.
و جالب این است که تمامی احادیث رو دستبندی کرده، در هر کدام رو در جای خودش، در باب خودش، برای اینکه مراجع کننده براش آسان باشه یک حدیث رو بخواد فرض بفرمایید در کتاب طهارت پیدا بکنه،
بله،
یا در صلات پیدا بکنه، یا در دیات مثلا، یا در اجاره، یا در بیع، همه رو دستبندی کرده. و گاهی هم یک حدیثی فرض بفرمایید این حدیث یک سوالی که از امام شده دو سه بخش داشته، یه بخشش مربوطه به معاملات بوده، یه بخشش مربوطه به عبادات بوده، ایشون تقطیع کرده، اون بخشی که مربوطه به عبادات بوده آورده در عبادات، اون بخشی که مربوطه به معاملات بوده در معاملات
در بخش آورده معاملات.
و گاهی آدرس هم میده ذیل یک بابی که داره میگوید که این رو ما قبلا هم مثلا بهش اشاره کردیم، بعدا هم میاد و اشاره میکنیم. وسائل یک همچین مجموعه نفیسی است که در 20 جلد و اخیرا طبعی شده، تحقیق بهتری شده، در 30 جلد این کتاب وسائل رو آل البیت چاپ کرده و کار بسیار خوبی انجام شده. ایشون بله آثار دیگه هم داره. یکی از آثار ایشون عرض می شود که من آثار ایشون رو برخیش رو اشاره می کنم، صحیفه ثانیه سجادی است. می دانید
چه ویژگی داره این صحیفه ثانیه؟
صحیفه ثانیه سجادیه، صحیفه اول 54 دعا درش هست.
بله.
دعاهایی که از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده خیلی بیش از این هست. ایشون آمده اقدام کرده یه بخشی از دعاهای حضرت رو که غیر از صحیفه تو صحیفه نبوده جمع آوری کرده.
آها شده صحیفه ثانیه. چه خوب.
و دیگران آمده این کارو کردن. تا ظاهرن 6 یا 7 صحیفه الان جمع آوری شده. مرحوم محدث نوری هم یک صحیفه رو جمع آوری کرده. مرحوم سید محسن امین هم صاحب عیانشیه ایشون هم جمع آوری کرده. علایال این کار رو ایشون آغاز کرده. صحیفه ثانیه سجادی. یه کتابی داره ایشون به نام الفصول المهمه فی اصول الائمه از کتابایشون.
موضوعش چیه؟ موضوعش
این همین روایات معصومین علیهم السلام هست. ایشون یه دیوان شعری داره که حدود 20,000 بیت به عربی.
20,000 بیت؟
20,000 بیت به عربی.
اشعار خودشون؟
اشعار خودشون. بله شاعر توانایی بوده ایشون. و اکثر این اشعار مدح پیامبر و خاندان پیامبر
صلوات الله علیه.
یک کتاب ایشون نوشته ایامی که در مشهد بوده به نام الفوائد الطوسیه. و بله این کتاب‌های ایشون هست. یک کتاب ایشون داره راجع به کلامیه در تنزیه معصومین عن السهو و النسیان. معصوم نه تنها گناه نمی کنه، سهو و نسیان هم، اشتباه هم، خطا هم نمی کنه. کتابی هم در این رابطه داره. رساله های زیادی داره. یه رساله در باره صلات جمعه داره، یه رساله برای اجماع داره، یک رساله راجع به تواتر قرآن داره. اینا کتاب های ایشون هست. و وفات ایشون 1104 بوده که الان حدود 335 سال از رحلت ایشون میگذره.
بسیار خب. ما دیروز یک کتابی هم معرفی کردیم خدمت دوستانمون در همین ذیل کتاب وسائل الوشیه، کتاب مستقلی با عنوان کتاب جهاد با نفس ایشون.
جلد 11 همه همین
وسائل
هست.
جلد 11 وسائل هست که به صورت مستقل ترجمه شده، چاپ شده، که مرحوم آیت الله بهجت هم رحمت الله علیه توصیه می‌کردن که این کتاب اخلاقی رو بخونیم و خیلی خوبه. حالا دوستانی هم که دیروز پیام داده بودن باز میتونن به 20303 پیام بفرستن و انشالله بهشون میگیم که چگونه این کتاب ها رو میتونن تهیه بکنن.
من یه نکته دیگه راجع به مرحوم شیخور عرض بکنم.
بفرمایید.
ایشون یه کتابی داره به نام اثبات الهدات.
اثبات الهدات
فن نصوص یا من النصوص و المعجزات. بسیار کتاب خوبیه، چاپ شده و ترجمه به فارسی هم شده.
موضوعش چیه؟
موضوعش زندگی 14 معصوم.
چه خوب.
بله. در جلد آخر این کتاب که یک بخشش مربوط به حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین له الفدا هست، ایشون دو سه تا مطلب از خودش نقل میکنه. میگوید که من در سنین کودکی شاید 6 سالم بود در همون جبل عامل مبتلا شدم به یک بیماری صعب العلاجی. اونقدر بیماری من شدت پیدا کرد که والدین من دیگه در تهیه به اصطلاح تجهیز من بودن، یعنی
کلا ناامید شده بودن
و منم به حال عادی دیگه نبودم، یعنی در حال به اصطلاح بیهوشی و اغما بودم. تو همون حال بچه بودم، 6 ساله بودم، گریه کردم و متوسل به حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا شدم. تو همون حال حضرت رو زیارت کردم و دست مبارکشون رو به بدن من کشیدن و من صحت پیدا کردم از اون بیماری که مشرف به مرگ بوده. این یکی از چیزهاییست که در آخر کتاب اثبات الهدات ایشون نقل کرده و یکی دو تا جریان دیگه هم تقریبا مربوطه به خود ایشون میشه نقل کرده در آخر اثبات الهدات. اثبات الهدات ترجمه شده به فارسی، خیلی کتاب خوبه.
این رو هم اگه تونستیم معرفی بکنیم یا در کانالمون قرار میدیم، دوستان انشالله بتونن تهیه بکنند و مطالعه بکنند و انشالله محسوس بشند و مستفید. خیلی خوب، حسن ختام برنامه امروز ما در ایام شهادت امام رضا علیه السلام که پشت سر گذاشتیم، قرار شد که حاجای نظری عزیزمون یه نکته ای از امام رضا علیه السلام بگند و هممون استفاده بکنیم و انشالله بعدش خداحافظی بکنیم.
یکی از روات حضرت رضا سلام الله علیه ریان ابن سلطه از روات ایشون روایت از حضرت نقل کرده، ایامی که ظاهراً آقا حضرت رضا سلام الله علیه به مرو تشریف آوردن، توقف حضرت در مرو حدود 3 سال بوده، بعدم تشریف آوردن سرخس و بعدم آمدن سناباد، در همین جا حضرت به شهادت رسیده. ایشون میگوید که من شنیدم آقا تشریف آوردن مرو، از وطن خودم حرکت کردم برم خدمت حضرت، هم سلامی خدمت حضرت عرض کرده باشم، حضرت زیارت کرده باشم. وقتی میخواستم حرکت بکنم از منزل، دختران من به من گفتن پدر به سفر میری، برای ما سوغات بیار و اون منطقه خطه خراسان میری، برای ما انگشتر بیار. گفتم چشم، پذیرفتم و آمدم بیرون. خب سفرهای سابق خیلی با مشکل و رنج و مشقت همراه،
کار ساده‌ای نبود،
خیلی مشکل. به طور کلی این درخواست دختران من از ذهن من رفت، فراموشم شد که یه همچین خواسته ای رو این بچه ها از من خواستن. روزهای زیادی هم فاصله شده بود. من آمدم نزدیک مرو که رسیدم، با خودم گفتم من خدمت حضرت رضا سلام الله علیه مشرف میشم، چی از حضرت بخوام؟ به خاطرم رسید به حضرت عرض کنم که آقا یکی از اون پیراهنهایی که دارید به من بدید، من این رو داخل کفنم بگذارم یا کفنم بکنم. این تو خاطرم بود، به خودم سپرده بودم که این از حضرت درخواست بکنم. اون خواسته فرزندان دخترانم فراموشم شده بود. آمدم مرو رسیدم خدمت حضرت و یه مقدار خدمت حضرت نشسته بودم و بعد که بلند شدم برای خداحافظی گریم گرفت، چون موقع جدا شدن بود، اشکم جاری شد و اینها. به طور کلی اون درخواستیم که خودم میخواستم از حضرت رضا بکنم،
پیراهنی که میخواستم،
اونم دیگه به خاطر گریه فراموش کردم. وقتی جدا شدم از حضرت داشتم میرفتم، یه مرتبه حضرت فرمودن ریان، برو صدا زدن. برگشتم خدمت حضرت، دستشونو بردن زیر این تو شکی که این
نشسته بودن
یه پولی رو در آوردن دادن به من، فرمودن این پول رو برای دخترهات انگشتر تهیه کن. و بعد یک پارچه ای رو به من دادن، فرمودن اینم پارچه لباسی که بر بدن خود من بوده، اینم بگذار توی کفنت. من یک مرتبه همینطور متحیر موندم. من که در دلم نیت کرده بودم از حضرت چیزی رو طلب کنم، امام و حجت خدا، یعنی این اشراف بر دلها داره به اذن الله، و از اون چه که در وطن بین ایشون و دخترانش رد و بدل شده و دخترانش از او درخواست انگشتر کرده بودن، امام علیه السلام پول انگشتر
حواسشون بوده.
آقا حضرت رضا رؤوفه، امام رؤوفیست، شیعیانشو دوست داره، علاقمندانشو دوست داره، هیچ کسی از در خانه حضرت رضا
دست خالی بر نمی‌گرده.
انشالله امیدواریم که همه با معرفت بزرگوار رو زیارت کنیم.
انشالله. دل شیخ نشابور، دل پیر هرات است، دل نور محمد، عطر صلوات است. دل گفتم و این دل سجاده مکه است، تسبیح مدینه است، مهر عتبات است. انشالله دلامون گرم باشه به محبت امام رضا علیه السلام، امام رؤوفمون. حاجا دعا بکنن و انشالله هممون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق محمد و آل محمد باران رحمتت رو بر ما نازل کن.
الهی آمین.
خدایا این عزیزانی که در این فصل سرما آسیب دیدن از ناحیه زلزله، مشکلاتشون رو که همت هم کردن هم ملت و هم دولت برای رفع مشکلات اونها، خدای مشکلاتشون رو عاجلا برطرف بفرما.
الهی آمین.
برای جوانهای ما وسیله کسب و کار و ازدواج فراهم بفرما.
الهی آمین.
اگر حاجتی داره کسی حاجت روا بفرما.
الهی آمین.
فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما.
الهی
السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم حاج نظری. خیلی روز خوب و پربار و مفید و پربرکتی بود برای ما و بیننده ها و شنونده های عزیزمون از اینکه در محضر شما بودیم، و همینطور خیلی ممنون متشکر از همراهی عزیزان دلم. باید خداحافظی بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله به حضور جای لقمانی سر همون قرار همیشگی حوالی ساعت 1:05 1:10 خدمتتون خواهیم رسید. امروز اگر تأخیری شد به خاطر پخش سخنرانی مقام معظم رهبری بود در سفر اخیرشون به مناطق زلزله زده کرمانشاه، و همینجا دعا میکنیم انشالله خداوند مشکلات این عزیزان رو کم و کمتر بکنه و انشالله هممون دست به دست هم بدیم تا این بار سنگین رو از دوششون برداریم، و انشالله همت بکنیم و آرزوی رحمت و غفران الهی میکنیم برای همه درگذشتگان این حادثه تلخ و همینطور شفای مصدومین این حادثه. دلهامون رو راهی مشهد و رضا میکنیم و سلام میکنیم به حضرت رضا علیه السلام. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما حاج نظر.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.